بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج و لعنت الله علی اعدائه اجمعین الی یوم الدین. کلام در مسئله 16 هم از مسائل حد الزنا بود و این مسئله ناتمام ماند. اشاره به گذشته این مسئله عرض کنم و بعد نتیجه نهایی. در این مسئله سه طایفه روایت وارد شده بود و منشأ مشکل هم این سه طایفه بود. طایفه اولا روایاتی بود که می گفت اگر زن و مردی تحت لحاف واحد پیدا شدن باید حد زنا بر اونها جاری بشه و همچنین اگر رجلان و امرأتان تحت لحاف واحد بودن باید 100 تازیانه حد جلد بر اونها جاری بشه. طایفه اولا این بود که 15 تا روایت در این زمینه داشتیم. طایفه ثانیه احادیثی بود که می گفت 99 تا و ظاهرش هم 99 تا بود که اگر رجلون و امرأه یا رجلان یا امرأتان تحت لحاف واحد پیدا شدن اینا 99 تا زیانه باید بهشون زد، یکی کمتر از حد جلد. طایفه سوم هم که یه دونه حدیث بیشتر نبود و اون یه دونه حدیث هم از نظر سند اشکال داشت این بود که می گفت 30 تا زیانه بر اینها می زنن. 30 تا. حالا بحث نهایی این است که ما چی کنیم اینجا؟ اولا راه حل تعارض این طوائف ثلاث چه می شه؟ ثانیاً چه ارتباطی به بحث ما داره هستن؟ مسئله 16 مسئله تحت لحاف واحد نبود. مسئله 16 استمتاعات مادون الفرج بود، تقبیل، معانقه، ملامسه. لازم نکرده اینا تحت لحاف باشه. پس یکی این از حل مشکل این روایات بکنیم، بعد ببینیم چه ارتباطی با بحث ما داره و مدرک برای مسئله 16 رو از کجا دست و پا کنیم، از این روایات یا از بیرون این روایات. ولو اینکه مسئله 16 رو فقهای ما مطرح کردن با همین روایات استدلال کردن، ولی ما بارها تکرار کردیم این روایات مال تحت لحاف واحده، این کار به استمتاعات نداره. حالا بله بفرما نوع من الاستمتاعات، اما کل استمتاع داخل در این احادیث نیست. تقبیل مجرد از همه چیز داخل در این احادیثه؟ نه، یه ملامسه ساده. آیا داخل در این احادیث؟ نه. حالا در اینجا چند نکته است برای حل تعارض روایات که ما باید دنبال کنیم و همچنین برای حل بحث خودمون. اولین مسئله این است که ما بیاییم از طریق جمع دلالی وارد بشیم. من اینا رو تحت شماره میگم که دیگه قاطی با هم نشه، ولو بعضیاشو قبلا اشاره هم کردیم. پس برای حل مشکل این روایات چند مرحله پیموده شود. مرحله اول این است که ما بیام از طریق جمع دلالی وارد بشیم و گفتیم جمع دلالی بین این روایات هم از این طریق است که ما قائل به تقیید بشیم. روایاتی که میگوید صد تا مقید کنیم به الا صوتن واحدن و تازه این رو حد اکثر قرار بدیم برای تعذیر. و روایتی هم که میگوید ثلاثین حد اقل قرار بدیم. وقت نتیجه جمع بین این روایات این میشود که برای چنین شخصی، اشخاصی که تحت لحاف واحد پیدا میشوند، اینها باید تعذیری بین ثلاثین و تسع و تسعین، 99 و 30 بین هما تعذیر بشن. حالا اونو جداش میکنیم، قید مجرد داره نداره فلان، اونم اجازه بدید بعدم صحبت کنیم. بله، برای جمع بین روایات، چون اون روایت دسته دوم 6 تا روایت صریحا میگه 99 تا، میگه الا صوتن واحدا، و شاهد جمع هم دارد اون سیه عبدالرحمن ابن حجاجه، صدرش میگه 100 تا، زیدش میگه 99 تا. در حدیث واحد صدر 100 تا هست، زید الا صوتنه. خود سیه عبدالرحمن ابن حجاج هم شاهد جمع ما میشه. ولعله هازا هوسر فی کون هازا مشهورن بین المتأخرین، این فتوا حکایت کردن که مشهور بین متأخرین است. فتوای چی؟ بین ثلاثین و تسع و تسعین. حالا اجازه بدید من دونه دونه میگم. مرحوم آیت الله خویی در این مبانی تکمله اینو به عنوان مشهور بین المتأخرین ذکر میکنه، در مبانی جلد 1 صفحه 239 میگه المشهور بین المتأخرین، این که رجلان، اول رجلان رو مطرح میکنه و میگه مشهور. مبانی تکمله جلد 1 صفحه 239. خب پس این که شهرت بین متأخرینم داره و حکایت شده بین ثلاثین و تسع و تسعین، شاید همین جمع بین روایات چنین ایجاب کرده است. بعضی روایات حد و زنا داشت، ما میام حمله بر خلاف ظاهرش میکنیم به قرینه روایات الا صوتن واحدا. برای جمع حتما ارتکاب خلاف ظاهری هست. معنی جمع دلالی این است نوعی ارتکاب خلاف ظاهر به قرینه ازهر. ما میگیم روایات الا صوتن ازهره، روایت حد و زنا ظاهره، حمله ظاهر بر ازهر میکنیم. روایت سیه عبدالرحمن ابن حجاج هم شاهد خوبی برای این مسئله میشود. حالا این چیزاییست که گفتن آیون، من میخوام بگم مطالبی که گفتن، حالا ببینیم کدام انتخاب میکنیم. این یه احتماله، ما به عنوان یه احتمال میگیم، نمیگیم اینه. عرض کردم بله، روایت سیتایی تضعیف شده، ولی بگیم چون مشهور بین المتأخرین بهش عمل کردن، اگر شهرت بین المتأخرین و جابر ضعف سند هم بدانیم، زمینه میشه این روایت سیتایی با اون روایت 99 تایی با روایت 100 تایی، از مجموعش 100 تا الا یکی حد اعلی میشه، سیتام حد ادنا میشه، برمیگرده به یه تعذیر مخیر بین سلاسین و تس و تسین. یه راه جمعه، نمیگم درسته، یه راه جمعه. بله؟ الغاسه از چی بکنن؟ بله. حالا بعد برسیم الغا خصوصیتو، بعد برسیم. ما فعلا عنوانو بردیم تحت لاف انواعد تا ببینیم استمتاعات اونو جدا من بحث میکنم. این که گفتم دونه دونه مرحله به مرحله میلم جلو، برای اینکه این مسائل رو هم قاطی نشه. خب این یه راه جمع، باز از این مرحله نگذشتیم، مرحله مرحله جمع دلالیه. راه جمع دیگری هم که بعضی گفتن که خیلی بعید به نظر میرسد، این هست بگیم اصلا اون روایاتی که میگوید حد زنا مال جاییست که اعتراف کرده باشن به زنا، مال جاییست که اعتراف کرده باشن. زیر لحاف واحد یافتیم، ازشون سوال کردیم، گفتن بله علی عزب الله مشغول زنا بودیم. پس این روایت طایفه اولا میره کنار، باقی میمونه طایفه دوم سوم. 99 میماند و 30. بله، حالا اینو گفتن حملش بکنیم لابد بر زنای غیر محسن هم. پس طایفه اولا رو بعضیا گفتن مال جاییست که وجدا تحت لحاف واحد و طرفا و طرفا به زنا، بعد که اعتراف کردن اینا رو حد زنا برشون جاری بکنیم، بگیم غیر محسن هم بودن. و اما طایفه دوم سوم جمع بینهما خیلی دیگه راحته، 99 حد اعلا میشه، 30 هم حد ادنا میشه، تمام. اینا همش مسئله جمع دلالی بین روایات بود. خب ولیکن الانصاف این که این جمع دلالی واقعا مشکله و به جمع تبرعی اشبه تا جمع عرفی. میدانید در جمع دلالی دو رقم داریم، جمع دلالی عرفی و جمع دلالی تبرعی. جمع دلالی عرفی آن است به دست عرف که میدهند اینا را شاهد هم میدانند، ظاهر ازهری میبینند و عرف قرینه بر یکدیگر میشمرد، میشه جمع دلالی عرفی. ولی جمع تبرعی این است که شما برای رفع تضاد یه قیدی تو این بندازید، یه قیدی تو اون بندازید، بدون اینکه عرف موافقت به آن بکنه. مثل اینکه سمن العذرت سختون ولا بأس به بیع العذره، بعضی ها جمع کردن بینهما، جمع تبرعی. یادتون هست چه جمعی کردن؟ یکیش مال انسانه، یکیش مال حیوانه، در حالی که هیچ شاهدی برای این جمع نیست. کلمه عذره عامه، هر دو رو میگیره. بنابراین ما هم فکر میکنیم این جمع به جمع تبرعی اشبه تا به جمع عرفی. چرا؟ برای این که روایات صد تا خیلی ظهورش در این که حد زنا هست قویه. یه حد زنا، حد زنا که 99 تا نمیشه باشه، با صراحت یا کس صریح میگه حد زنا. ما نمیتونیم اونا رو حمله بر 99 تا کنیم. و صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج هم به تقیه شبیه تر از تا جمع عرفی. دقت کنید، صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج هم به تقیه شبیه تر است تا به جمع دلالی عرفی. صدرش میگه صد تا، راویه اصرار میکنه اصرار میکنه، حضرت آخر کار فرمود الا صوتا، و جمعیتی که حاضر بودن بر اثر سماجت این راوی و جواب که حضرت داد نوشته کن حضرت اول کار با صراحت گفت صد تا، ولی دید راوی سماجت میکنه، سنی ها هم صد تا نمیگن، ما دون الحد میگن، رضا حضرت تقیه کرد 99 تا فرمود. حدیث عبدالرحمن به تقیه اشبه است تا به مسئله جمع عرفی، ما دون تعذیر میگن، ما دون الحد میگن، اونا ما دون الحد میگن. زمان زمان امام زین العابدین سلام الله علیه، حضرت علی ابن الحسین بود ظاهرا در روایت عبدالرحمن حجاج یا امام صادق علیه السلام، بدید یک امام صادق علیه السلام بود، امام صادق اینو نقل میکنه. و اون روایت سلاسین هم که سند نداشت، در همون اونهایی که تحت لحاف واحد باشه یا استمتاعات مادون الفرج، اونا قائل به حد نیستن، اونا مادون حد قائلن. کلام شیخ طوسی نقل کردن از خلاف گفت، و جمیع الفقها ها میگن حد تعذیره، جمیع الفقها ها میگن حد تعذیره. علا کل حال این دقت بفرمود این مطلب رو. حاصل این شد که اون سلاسین هم که سندش درست نیست و شهرت متأخرین هم که جابر ضعف سند نیست، اگر جابر ضعف سند داشته باشیم شهرت قدما است نه شهرت متأخرین. پس نتوانستیم هیچ کدام از اینها را بپذیریم. یه نفر ابن ادریس عمل کنه کافی، کافی نیست، تا شهرتی نباشه از کلام شیخ استفاده میشه، شهرت بین قدما عکس اینها بوده. از سلاسین کمتر،
خود سلاسین گفته بزنید،
میدونم صحبت این است از این احادیث چی در میاریم، اما قواعد کلیه تعذیر اون یه بحث دیگه‌ایه. برسی صحبت این است این احادیث رو بعدن چیکار کنیم، حل مشکل این احادیث بکنیم بعد رد بشیم. خب بگذرم، پس مرحله اولا جمع دلالی بود و ما دیدیم جمع دلالی به جایی نرسید و به جمع تبرعی شبیه‌تر بود. مرحله دوم میریم اعمال مرجحات، وقتی جمع دلالی نشد باید اعمال مرجحات کنیم. در اعمال مرجحات یکی شهرت، دیگری مخالفت عامه است که در ما نحن فیه میتونه حاکم باشه. طایفه اولا مشهوره، منتها مشهور روایتن هست، طایفه اولا شهرت روایی داره. شیخ طوسی هم گفت روا اصحابنا، 15 تا حدیث هم داشتیم، طایفه اولا شهرت روایی داره. طایفه ثانیه ببخشید، طایفه اولا شهرت روایی داره و هم مخالف عامم هست. طایفه اولا هم شهرت روایی داره و هم مخالف عامه است، مخالف عامه است. بنابراین طایفه دوم و سوم را حمل بر تقیه کنیم، طایفه دوم و سوم حمل بر تقیه میشه چون مطابق عامه است، اونا قائل به تعذیرن، اونا قائل به تعذیرن، حمد بر تقیه کنیم، طایفه اولا رو عمل کنیم. هیچی قطع نظر ضعف سندم موافقه هم محض، ولی آیا شهرت روایی کافیه یا شهرت فتوایی لازمه در مرجحات؟ شهرت به حسب روایت، 15 روایت داشته باشیم در تمام منابع معروف ما روایتش باشد، این کافیه یا باید شهرت فتوایی باشه؟ ما در باب تعادل ترجیح گفتیم شهرت باید شهرت فتوایی باشه، آنچه مرجح هست خذ بمشتهر به این اصحابک، یعنی اشتهر العمل به، نه اشتهر روایت رو بدون العمل، اشتهر العمل به روایتا فتوان ببخشید، عمل به یعنی فتوا، اشتهر العمل به، لا اشتهر به حسب روایه بدون عمل. پس شهرت روایی که طایفه اولا داره کافی نیست. تنها چیزی که می شود گفت همین است که خلاف تقیه است. بله، خذ به ما خالف العامه هست، طایفه اولا خذ به ما خالف العامه هست. پس اگر بخوام اعمال مرجعات کنیم، یه مرجح طایفه اولا نسبت به دوم و سوم داره و اون مرجع چی شد؟ خوز به ما خالف العامه، عامه مطابق دوم و سوم فتوا دادن و مطابق طایفه اولا فتوا ندادن. خب این در صورتی است که بخوایم اعمال مرجعات کنیم تا به اینجا رسیدیم، و اما از این مرحله هم رد بشیم و ببینیم اصلا طایفه اولا که گفتیم در مقام اعمال مرجعات مقدمه است، آیا واقعا فتوای بر طبقش داریم یا معرضون انهاست؟ بریم سراغ اعراض. مرحله سوم مرحله اعراضه. طایفه اولا از همه قوی تر، اکثر روایتن مخالف عامه قبول، اما کسی فتوا مطابقش داده؟ خیلی کم، خیلی کم فتوا دادن که حد زنا جاری بشه. شیخ طوسی داره، خوندیم عبارت خلافو، ولی کمتر فتوا دادن حد زنا جاری بشه. آیا این سبب اعراض از طایفه اولا نمیشه؟ پس نتیجه چی میشه در مرحله سوم؟ طایفه اولا را اصلا از حجیت بندازیم، به اعراض الاصحاب. و میدانید روایات هرچه زیادتر بشه و اصحاب عمل نکنن ضعیفتر میشه، هرچه زیادتر شود و معرضون انها باشه ضعیفتر میشه. برای این که میگن آقا این همه علمای بزرگ مگه این همه روایت ندیدن؟ چرا عمل نکردن؟ بعد میشه عیبی داشته. این همون عبارت مشهوره که میگن کل مزدادت صحتن ازدادت وحنا. روایات معرضان انها هر چه قوی تر بشه موهون تر میشه، چون معرضان انهاست. با این قوت و قدرت سند، با این کثرت 15 تا حدیث، چرا اعراض کردن؟ این معلوم شعیب بزرگی داشته. کلم از دادت صحتن ازدادت وهنا. پس مرحله اولا جمع دلالی مشکل شد، مرحله دوم مرجعات. خب آمدیم را حلی پیدا کردیم برای مرجعات. بله هر چی بوده بالاخره اینا اعتنا نکردن، لابد یه عیبی داشته، هر چی بوده در هر شرایطی بودن لابد عیبی داشته. مرحله سوم این شد که طایفه اولاد ببوسیم بزنیم کنار بگیم ما رزانن هاست، ما هستیم، و طایفه دوم و سوم باز بریم سراغ مشتهر بین المتأخرین. مشتهر بین المتأخرین بین 99 و 30 تا، اینم مرحله سوم. حالا فتوای نهایی رو من آخر کار میگم چه فتوا بدیم. و اما مرحله چهارم، مرحله چهارم این است که اینا هیچ ربطی این احادیث به بحث ما نداره. بحث ما استمتاعات، کار نداریم به مجردین یا غیر مجردین تحت لحاف واحد، ما کار به تحت لحاف واحد نداریم. و به قول بعضی از آیون این یکی از شاخه‌های اون استمتاعه، ما کل استمتاعات ما دون الفرج رو میگیم. پس این احادیث از بحث ما بیگانه است یا تنها یه گوشه از اون رو ثابت میکنه. در مسئله 16 هم ما سراغ چی بریم؟ تقبیل، ملامسه، معانقه، امثال ذالک، سراغ چی بریم؟ احادیث که بیگانه است چیکار کنی؟ حالا تحت لحاف واحد سوء زن، غیر سوء زن، غیر از موضوع بحث ماست، غیر تقبیده، فرد شاخص، شما از فرد شاخص میتونید به غیر شاخص تعدی کنی؟ نه، شما نمیتوانی از شاخص به غیر شاخص، از غیر شاخص به طریق اولا میتونی به شاخص بیایی. آیا اگر زن و مردی، من اون رو سوال کردم، تحت لحاف واحد بودن، آیا این قبیح تر و شنیع تره یا بدون لحاف واحد تقبیل کنن؟ مسلم یا ملامسه بکنن، داجدن یا ملامسه بکنن، یه دست به هم بدن، آیا این مهمتر است یا تحت لحاف واحد قرار بگیرن؟ بالقیاس، قیاس ابو حنیفه. بله دیگه، یه شاخشون ثابت کرده میرون سراغ قیاس ابو حنیفه. قیاس اولویت هم نیست، ضد اولویت. اینجا فرض همون است تحت لحاف واحد عقبهه، اصلا شبه زناست. این تقدیر مجرد از همه چیزه، ما که نمیتونیم قیاس بکنیم، اونم قیاس عکس اولا. بنابراین در مسئله 16 فکرمون راحت کنیم، بگیم دلیل خاص نداریم، ما این عمومات تعذیر. در مسئله 16 دلیل خاص ما نداریم، ما ایم و عمومات تعذیر لکل اثمن و ذنبن، هر گناهی تعذیر داره، تعذیرم دست حاکم شد، ما دون الحد هرچی میخواد بزن. پس فتوایی که بخواییم بدیم در مسئله 16 راجع به استمتاعات ما دون الفرج چی میشه؟ عمومات تعذیر میگیره، هر گناهی تعذیر داره، اینم مصداق تعذیره، اختیارم اختیار حاکم شرعه. توجه کردی؟ در واقع وقت ما مجبور میشیم چیکار کنیم؟ دو مسئله درست کنیم، مسئله 16 رو ابتدا درست کنیم، مسئله 16 رو استمتاعات ما دون الفرج بگیریم، فیها التعذیر. چه تعذیری؟ همونی که همه جا هست، با بعدن انشاءالله قانون تعذیر رو بیان میکنیم که در هر گناهی تعذیر است. تعذیر ما دون حد است. عموماتش بعدن میاد انشاءالله. بس مهم میداره. پس مسئله 16 دلیلی از روایات خاصه نداره. ما ایم و عمومات تعذیر مشمول اون عمومات تعذیر است که ما دون الحد انتخاب هم به دست حاکم شرع است. البته من تو پرانتز اینجا رو بگم تا شرعش بیاد انشاءالله، انتخاب دست حاکم شرع نه دست هوا و هوس حاکم شرع، که خب واضح نیست. یعنی شدت و ضعف کار نگاه میکنی، شدید و ضعیف. اگر دید گناه شدید تره، تعذیر بالاتر در نظر میگیری، نباید نوتا رو میگیری. اگر دید خفیف تره، خیلی خفیفه، پنجتا رو میگیری. نگاهی که مختلفه، یعنی نگاه حاکم شهر. میدونم حاکم شهر یه ضابطه ای رو دنبال میکنن یا بی ضابطه، همینطوری اسخاره میکنن چند تا تازیانه به این بزنیم، 30 تا یا 40 تا یا 99 تا، یا ضابطه ای در نظر. ولی در اون ضوابط و قول شما نگاه ها مختلف، ولی ضابطه شدت و خفت گناه در نظر میگیره یا نه؟ مسلم است که این تخییر حاکم برای درجات شدید و ضعیفه. حالا من شرش انشاءالله بعدا خواهم داد، فعلا وارد بحثش نشیم. الان اجازه بدید، اجازه بدید، اجازه بدید. الان نه، الان نتیجه گیری میکنم، الان نتیجه گیری میکنم. پس اجازه بدید، پس ما حالا اجازه بدید من نتیجه گیری کنم، نتیجه گیری کنم. اجازه بدید ما دون الحد معنیش چیه؟ 99 یا کمتر از 80 یا کمتر از 75؟ خود ما دون الحد هم بحث درش هست. ما دون الحد، حد چی؟ حد زنا، حد قیاده، حد شراب، حد قصر، ما دون الحد یا فی کل شیء محسبه. اینو میرسیم انشاءالله. ما دون الحد هم خودش دعوایی داره، ما نمیتونیم بحث تعذیر رو بیاریم اینجا قاطی بکنیم. خود ما دون الحد کدام حد؟ خود این یه دعوایی دارش هست. حالا علا کل حال نتیجه این شد، اجازه بدین ما دو تا مسئله درست کنیم، یه مسئله استمتاعات و بریم سراغ چی؟ عمومات تعذیرات و به دست حاکم شد. یه مسئله هم درست کنیم، مسئله تحت لحافن واحد، اینو موضوعیت برش قائل بشیم. کما اینکه احادیث موضوعیت قائل شدن. تحت لحافن واحد خودش یه جرمه غیر از تقبیله، ولو تحت لحافن واحد تقبیل هم نکرده باشه، بگیم به عنوان یه جرم این مسئله تعقیب کنیم، مقدمه زناست یا مشکوک زناست. به همین عنوان که مقدم است یا مشکوکه، خود این منصوص در روایات، ما مسئله تحت لحاف واحد رو هم جدا کنیم، اونو مسئله 17 قرار بدیم. در واقع استمتاعات ما دون الفرج رو مسئله 16 قرار بدیم و اینها رو حساباشون از هم جدا کنیم. خب این چهار مرحله برای این که قال این روایات کنده بشه و تعارض برطرف بشه. حالا تحصلم ما ذکرنا امور، حالا میخوام نتیجه گیری کنیم، فتوای نهایی ببینیم چیه. ما میگیم الاغوا فی المسئله از سادس عشره، مسئله 16، اغوا این است که حکم تعذیب داره. این تحصلم ما ذکرنا، فتوای ما این شد حکم تعذیر داره. ولی اگر بخوام احتیاط کنیم، این تعذیر حاکم شرع رو ببریم تو قول متأخرین قرارش بدیم، یعنی بین 30 و 99 قرار بدیم، یک اشکالی نداره احتیاط کنیم. احتیاط کنیم، تعذیری که میگیم محدودش کنیم بین 30 و 99. یعنی عموما تعذیر اینجا رو میگه، رعایت شهرت هم کردیم ولو شهرت بین المتأخرین. و لذا ما به همین دلیلم در حواشی تحریر الوسیله نوشتیم که احوت این است در اینجا بین سلاسین و تسع و تسعین رعایت بشه، ولو این که مطلق تعذیر کافیه، ولی در واقع احتیاط مستحبی هم در اینجا کردیم که آوردیم توی مشهور بین المتأخرین، از متأخرین هم جدا نشدیم. دلیلمون چی؟ اون ما تعذیره، چرا محدودش کردید؟ الاحتیاط. پس فتوای ما در مسئله 16 این شد و گذشت. و احتیاط مستحبیه، فتوای مشهور. بله، اما تعذیر واسش جداست، اجازه بدید بعدن میاریم. مستند احتیاط مشهور بین متأخرین و احتمال شمول این روایات لما نحن فی، همون احتمال شمولش با فتاوای مشهور بین متأخرین جمع بشه، دست به دست هم بدیم. مستند احتیاط مستند، قول یه نفر مستند احتیاط مستحب میتونه باشه، قول یه مشهور بین المتأخرین که مستند احتیاط مستحب میتونه باشه. حالا اولا این نکته تأصل من ما ذکرنا اموران، یکیش فتوای نهایی در مسئله 16 بود. و اما دوم مسئله 17 چه کارش کنه، یعنی تحت لحاف واحد چه کارش کنه. ما هستیم و این روایاتی که داشتیم، بالاخره جمع نهاییش این شد که 99 تا رو قوی تر دانستی، 100 تا معرضون انها بود، 99 تا رو بگیری. آیا تحت لحاف واحد فقط 99 تا؟ باز آی خوی رضوان الله تعالی علی در تکمل مبانی تکمله میگه همون 99 تاست، تحت لحاف واحد 99 تاست، کمترم نه. چرا؟ برای اینکه ظاهر روایات 99 تا 99 تاست، نه حد اعلا 99 تاست، متعیناً 99 تاست. ظاهر روایت تحت لحاف واحد متعیناً 99 تاست، نه حد اعلا. روایت سلاسین هم که از کار افتاد لضعف سند. پس فتوای ما در مسئله 17 که تحریر الوسیله مسئله 17 نداره، ما اضافه میکنیم مجردین، مجرده ما کار نشاشیم، تحت لحاف واحد فتوای ما این شد 99 تا تازیانه متعین، کما اینکه در مبانی تکمله هم انتخاب همین 99 تا کردن بعید نیست. تعذیر ثابتیه، نوعی تعذیر ثابته، بفرما حد 99 تاست. تحت لحاف واحد روایات متعدد داره میگه 99 تا، نمیگه تا 99 تا، تا 99 تا نمیگه، میگه 99 تا. روایت 100 تا معرضون انهاست، نه روایت 99 تا. حالا پس فتوای ما تحت لحاف واحد امرأتین، رجلین، مجردین، حالا اینا رو بحث نکردیم، فتوامون این شد 99 تا. این دو نکته. و اما سوم، بیام قید و بنداش حساب کنیم، آیا مجرد بودن شرط یا نه؟ احتمال ارتکاب زنا شرط یا نه؟ یقین داریم مرتکب زنا نشدن، بازم همینه یا مال جاییست که شبهه زنا؟ مجرد بودن آیا شرط یا نیست؟ شبهه زنا بودن آیا هست یا نیست؟ این دو قید رو بعضی گفتن مجرد این شرط. چرا؟ چون در یه روایت داشت مجرد این، و اون روایت صحیحه ابی خدیجه بود، صحیح هست، مقید کرده به مجرده. پس اگر غیر مجرد باشن نه، اگر با لباس باشن نه. بعد یه معیداتی هم ذکر کردن بعضیا، گفتن اگر غیر مجرد باشه، این که خلاف سیره است، سیره بر این جاری شده که با لباس تحت لحاف واحد، مخصوصا خانواده فقرا و فی فصل شتا میخوابن. در مبانی تکمله باز همینه، یا لحاف کرسی هم اگر جز این بدانیم اونم همینه، لا سیما فی فصل شتا لبیوت الفقرا تحت لحاف واحد مع لباس هست. سیره بر این جاری شده بین متدینی، آیا این سیره به زمیمه اون روایت مجردین نمیتوان شاهد بشه؟ راجع به قید مجرد و محرم بودن و محرم نبودن و شبه زنا و عدم شبه زنا و این جزئیات دیگرش و بحث نهایش انشاءالله فردا.